پیش از این گزارش واگذاری املاک نجومی در زمان تصدی محمد باقر قالیباف بر شهرداری تهران رو منتشر کرده بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در انتهای مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش همراه من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر باشید.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه می رفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس پنجم همه می رن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج می کنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه.
صدای لیلا رو شنیدید، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی از ادامه تحصیل باز ماند و به زنی خانه دار در جامعه روستایی تبدیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختران در هر سنی با صلاح دید پدر و یا جد پدری خود و نیز اجازه دادگاه می توانند به عقد ازدواج مردان در بیایند. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، این هفته هم مهمان ماست.
در مورد سن ازدواج، چیزی که مهمه که ما فراموش نکنیم اینه که در ایران چیزی به اسم حداقل سن قانونی برای ازدواج اساساً وجود نداره، چه برای دختر و چه برای پسر. یعنی درسته که در قانون گفته شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله، که همین هم البته با مبارزات سالیان سال فعالان حقوق زن به دست اومده و بگن قبلا این سن 9 سال و 15 سال بود. اما تبصره‌ای که بر این ماده زده شده که به ولی کودک، چه دختر و چه پسر باشه، که شامل پدر یا پدر بزرگش میشه، اجازه میده که در صورت که بتونه یک قاضی رو متقاعد کنه که ازدواج به مصلحت بچه‌اش هستش، این ازدواج انجام بشه، در واقع چیزی رو به عنوان یک سن مشخصی که کاملا ازدواج زیر اون سن ممنوع باشه وجود نداره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه در قوانین کشورهای دیگه از عنوان حداقل سن ازدواج معنیش اینه که زیر اون حداقل سن ازدواج کاملا ازدواج ممنوعه، اما در قوانین ما از نظر تئوریک حداقل، حالا اینکه در عمل چه مواردی پیش میاد که اونا هم میتونیم کاملا راجعش بحث کنیم، حتی یک طفل شیرخوار رو میشه به عقد کس دیگری درآورد، که ما میدونیم که درسته که این برای پسر و دختر هر دو وجود داره، ولی در عمل بیشتر دخترها هستن به میزان خیلی بیشتری که قربانی چنین ازدواج‌هایی میشن.
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشون میده که از 216 دانش آموز پسک سفلا که بالاترین آمار ازدواج دختر بچه‌ها رو داره، 96 دختر و 120 پسر در مدرسه ابتدایی درس خوندن. در مدرسه راهنمایی اما فقط 45 دانش آموز پسر درس خوندن. این روستا برای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی و متوسطه نداره و رابطه آشکاری بین تحصیلات و ازدواج دختر بچه‌ها یکی از مهمترین نشانه‌ها برای دور ماندن این دختر بچه‌ها از آموزش هستش. آموزشی که میتونه آغاز آگاهی اونها در کسب برابری حقوقی با مردان باشه. اما جمهوری اسلامی عملاً خانم صدر با ممنوع نکردن ازدواج دختر بچه‌ها به نظر میرسه به نوعی حتی کمک میکنه تا اونها از چرخه تحصیل هم دور بمونن. شادی، آیا فقط مواد قانونی هستن که ازدواج دختر بچه‌ها رو تسهیل میکنن؟
همونطور که آمارها نشون میده ما به موارد ثبت شده متعدد، یعنی ما راجع به هزاران مورد ازدواج دختران در سن 7 8 9 10 11 و 12 سالگی زیر سن 13 سالگی در استانهای مختلف برمیخوریم که اینها همه با اجازه دادگاه صورت گرفته. یعنی ما داریم راجع به ازدواج‌های ثبت شده اینجا صحبت میکنیم و چندین برابر اینها ازدواج‌هایی هستن که اصلا ثبت نمیشن. بنابراین این نکته باید یادمون نره که در ایران به دلیل اون تفسیر خاص این اجازه میتونه صادر بشه و به دلیل اینکه این اتفاق در عمل هم داره میفته ما چیزی به عنوان حداقل سن ازدواج 13 سال نداریم.
دختری که حالا با اجازه پدرش میتونه قبل از 13 سالگی ازدواج بکنه چه زمانی میتونه درخواست طلاق رو در دادگاه مطرح کنه؟
زنی که زن سن 18 سال میخواد که درخواست طلاق میتونه مطرح کنه، اما اگر درخواست طلاقش شامل مواردی باشه که مربوط میشه به امور مالی مثل مهریه، مثل نفقه، در مورد اونها نمیتونه ادعای مطرح کنه. یعنی ما مجبورش میکنیم که ازدواج بکنه ولی وقتی میخواد جدا بشه نمیتونه حقوق مالیش رو مطالبه کنه و برای مطالبه حقوق مالیش لازم داره که دوباره به ولیش مراجعه کنه که در این شکل اصلا مشخص نیست که ولی این بچه کیه. یعنی یک سرگرمی خیلی وحشتناکی در این زمینه وجود داره. عملا موضوع از نظر حقوقی به بنبست میخوره. باید در دادگاه طلاق و در دعوای طلاق این موارد مالی هم مشخص بشه. تکلیف مهریه چی میشه، تکلیف نفقه چی میشه، کودکی که ازدواج کرده نمیتونه در مورد اینها هیچ نوع دعوای مطرح کنه.
میتونیم کمی این رو باز بکنیم؟ اینجا دختر باید با پدرش حتما بره درخواست مهریه‌اش رو مطرح بکنه یا ولایت دختر بعد از ازدواج در واقع به شوهرش واگذار شده و زمانی که دختر میخواد بره درخواست طلاق رو مطرح بکنه همچنان همسر مرد محسوب میشه، با اجازه اون میتونه از خونه بیرون بیاد. دقیقاً چه اتفاقی میفته در این شرایط؟
بله، همینطور که میبینید ماجرا خیلی خیلی پیچیده است. در قوانین ایران هیچ کس غیر از پدر و جد پدری نمیتونه ولی قهری یک کودک باشه تا زمانی که یک کودک به سن رشد نرسیده. حالا وضع ازدواجش هر چیزی که هست، آیا ازدواج کرده یا نکرده، به هر حال زیر نفوذ این ولی قهری هست، جز در مورد خروج از کشور که در مورد زن ازدواج کرده اجازه خروج از کشور اون با شوهرشه. اما در مورد مسائل مالی هیچ تصریحی در قانون نیستش که شوهر هستش که میتونه دخالت داشته باشه. برای من فکر میکنم که از نظر حقوق همچنان پدر یا جد پدری ولی قهری این کودک محسوب میشن. طبیعیه که اگه نخوان که وارد این پرونده بشن اساسا این پرونده به هیچ جایی نخواهد رسید در دادگاه. و این زن توی این داستان ما یک کودکیه که به جای اینکه بره بازی کنه یا بره مدرسه حالا به ازدواجش دادن و از اون طرف تمام زندگیش در اختیار دو تا مرده، یکی شوهرش یکی پدرش یا جد پدر. اون چیزی که خیلی ما کمتر میبینیم اینه که در جامعه بین دو تا آدمی که قریبن یک کودکی رو یک مردی به مرد دیگری بده یا بفروشه برای سوء استفاده جنسی یا برای داشتن رابطه جنسی، هم مردی که این کار کرده با اون کودک و هم مردی که رابطه جنسی رو داره هر دوتا مجرم به حساب میان، برای اینکه هر دوتا در واقع در عمل تجاوز جنسی دخیل هستن. بعد وقتی این میاد توی نظام حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی، ما نه پدر این داستان رو مجرم میبینیم و نه شوهر این داستان رو مجرم، در حالی که هر دوتا در تجاوز نه تنها به جسم بلکه به روح، به آینده و به تمامی ابعاد زندگی و حیات یک بچه نقش دارند و باید به عنوان مجرم باهاشون برخورد بشه.
اما ازدواج دختر بچه ها نه تنها تبعیض و ناآگاهی را در زندگی اونها دامن میزنه، بلکه اونطور که مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگه اونها با ابعاد دیگر تبعیض و نابرابری هم روبرو میشن.
محدودیت های ناشی از ازدواج رو بپذیرن، عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره. هرچند که در قانون نیامده ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خونه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دختر بچه‌ای که در چنین شرایطی قرار گرفته میتواند به موضوع برابری زن و مرد فکر کند؟ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.